ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبتد بالصخور ميدان عرضه أول الدين معرفته توفیق بسیار بزرگی نصیب گوینده و عزیزان است که از نوبت پیشین این افتخار رو یافتیم تا در محضر خطبه نخستین نهج البلاغه امیرالمؤمنین زانو زنیم و کسب استضاعه و نورانیت از محضر سخنان پرفیض حضرت بنماییم. مقدماتی رو در آغاز عرایض نوبت پیشین گفتیم و اونگاه ورود به مطالب بسیار لطیف توحیدی وجود مبارک حضرت. سخن به اینجا رسید که امام فرمودند حمد از آن اون خدایی است که حمد کنندگان کوشندگان به نهایت حمد او گویندگان نمی رسند، نمی توانند نعمتهای او را شمارندگان و شمارشگران احصا کنند، ابتدا به انتهای اون را تعریف کنند. اونها که تمام تلاششون رو مبذول می کنند، حق او را و شکر او را به جا نمی آورند. خداوندی که اوجگیری اندیشه ها و همتهای بلند به درک او نمی رسند و جرفندیشان به اعماق با تمام فتانت خیش نمی توانند به فهم و ادراک حقیقت او برسند، چون ذاتی است که برای صفت او حد و محدوده مشخص وجود ندارد، صفاتی از جنسی که انسانها بتوانند توصیف گری کنند وجود ندارد، زمان و محدوده زمانی نیست که بر اساس ممیزه و معرفه زمان شناخته شود و عجل ممدود هم ندارد، یعنی مدت و پایانی که تعریف شده باشد برای او نیست، ازلیه، ابدیه، سرمدیست حضرت او. لذا بلند پاروازان میدان اندیشه، ژرفندیشان میدان تفکر هم به شناخت حقیقی از ذات او دست نمیابند. آنچه گفتیم که توضیح کامل اون در نوبت پیشین داده شد و الان در حد ترجمه اشارتی کردم، توصیفاتی بود که امام نسبت به صفات ذات الهی مطرح فرمودند در میدان معرفت الله. الان یه چند جمله کوتاهی رو حضرت در صفات فعل الهی و از افعال حضرت سبحانی مطرح می فرمان، باز بازگشتی است به همون زیبایی های دلنگیزی که در میدان توحید دیده می شود و شمه ای رو و جلوه هایی رو حضرت بازگو می کنن که مختص خود امیر ملک ولایت و پهلوان میدان توحید است. فرمود فطر الله خلائق به قدرته، ذات باری تعالی فطر کرد خلائق را به قدرت خیش. کلمه فطر در تفسیر اشاره شده است خدمت دوستان عزیز، در حقیقت ابتداءً معنای اون شق، شکافتن، شکستن، گشودن و بازنمودن است. این معانی اولیه این واژه، جایی که ذهن عزیزان بسیار نزدیک به این معناست همانی است که در باب روزه مشاهده می‌کنید. به چیزهایی که روزه با آن گشوده می شود به سبب آن و شکسته می شود مفطرات می گویید. نه چیز است که اینها مفطرات، یعنی فطر می کند روزه رو، شق می کند، می شکند، به پایان می رساند. یا همان کاری که در اون زمان خوش شیرین انتهای روزداری انجام می دید، یعنی افطار می کنید. در پارسی چه ترجمه میکنید این افطار کردن را؟ میفرمایید که روزه خودتون رو باز فرمودید. گاهی هم میگویند نکند روزتان را شکسته باشید. شکستن روزه یا افطار روزه دقیقا متداول است که ترجمان همین کلمه افطار از ماده فطر است. پس فطر به معنای شق و فطر، این دو معنای هستی در این کلمه وجود دارد. به مشاهده می فرمایید که کلمه فاطر که نام سوره از سور بسیار مهم قرآن کریم از سورة الفاطر که جزو سور پنجگانه سور المحامد است که با هم آغاز می شود این سوره مبارکه، نام خداوند است. فاطر السماوات والارض، خداوند فاطر آسمان ها و زمین یعنی مجموعه آفرینش است. کلمه فاطر به معنای خالق نیست دقیقا، به معنای منشأ و انشاء کننده نیست، به معنای بدیع ابداع کننده نیست که تمام اینها رو ما مسامحتا به معنای آفرینش می‌دانیم. اما هر کدام از این چهار واژه‌ای که عرض کردم یه ویژگی خاص رو می‌رساند نسبت به حضرت باری تعالی و آفرینش بی بدیل و بی نظیر حضرتش. خب کلمه خلق قاعدتا بیشتر آفرینش، اما آفرینشی که به طرح و شکل و هندسه نظر دارد. به همین خاطر گاه میگویند خالق، در کلام عرب میگویند خالق النعل من العدیم، از چرم کفش خلق میکند. به کفاش خالق گفته میشود به دلیل اینکه این ماده موجود رو شکل میدهد، هیئت میدهد، هندسه میکند و از اون یه پدیده این چنینی جدیدی رو برون میآورد. پس خلق در شکل و هندسه دادن، البته چون ذات باری تعالی هم ماده رو ایجاد میکند و هم شکل میدهد، خلق او منحصر است، مانند خلق دیگران نیست. اما نهایتا در خلق اندازه‌گیری و تقدیر و این دست از مفاهیم دیده میشود. مثلا در انشاء بعد ایجاد یکباره بدون سابقه است. در ابداع نوآوری بدون مثال و بدون بدیل است. هر کدام از اینها یه ویژگی زیبایی رو میرساند که باید اینها رو کنار هم قرار داد و اون لطافت آفرینش الهی رو درک. اما الان مراد در کلمه فطر است و فاطر. گویا به حقیقت که مینگریم عزیزان، مجموعه آفرینش نقطه آغاز اون یه فطر و یه شقی رو ذات باری تعالی در اون قرار داده است که قل اعوذ برب الفلق، بگو پناه میبرم پیامبر به پروردگار فلق، رب الفلق یعنی رب الخلائق یعنی رب الموجودات، خداوند تمام موجودات که از فلق ایجاد میشوند، همون فطر یعنی ذات باری تعالی عدم رو می شکافد و از نیستی جامعه هستی بر پدیده ها و موجودات می پوشاند و شق می کند، فطر می کند نیستی را و از دل نیستی، دقت بفرمایید، از دل نیستی و عدم هستی و وجود را پا بر جا می کند ذات باری تعالی، از نیستی و عدم هستی را ایجاد می کند و فطر می کند. به همین خاطر می گیم تمام موجودات با یه، حالا برای تنظیر ذهنی خودمون می گیم مثلا پدیده های طبیعی رو هم که می بینید، حتی دانه رو هم که نگاه می کنید، ان الله فالق الحب و النوا، خداوند فالق حب است، دانه رو شق می کند و از اون گیاهان بیرون میاد. هسته النوا، هسته خرماست، شق می کند، از اون جوانه می زند و خرما بیرون میاد. این دیواره و قشاع تخمک شکافته و شق می شود و لقاء شکل می گیرد و مبدع وجود یک انسان می شود. این بیزه و تخم شکافته می شود و شق می شود و از اون برون می آید. بیاید بالاتر، شاید کار به اونجا برسد که بگوییم انفجاری در آفرینش شکل می گیرد. بر اساس بعض از نظریات شاید منظومه شمسی شکل گرفته است، انفجاری بزرگتر شکل میگیرد، یه شق بزرگتری شکل میگیرد و تمام کائنات رو ذات باری تعالی ایجاد میکند. این احتمالات هم میشه در اینجا گفته بشه. پس بنابراین فطر یه شدتی در آفرینش دارد. از خود این کلمه یک اقتداری شنیده می شود که ذات باری تعالی فاطر السماوات و الارض می فرماید اون شکافتن نیستی و از دل اون هستی را به در آوردن و وجود را مطرح کردن. به همین خاطر مشاهده می فرماید که امیرالمؤمنین می فرماید فطر الخلائق به قدرته. بسیار لطیف و زیبا فرمود این ذات باری تعالی ازلی ابدی آفرید و ایجاد کرد خلائق را. کلمه خلائق جمع خلیقه، خلیقه به معنای مخلوق یعنی مخلوقات را. آفرید مخلوقات را به قدرته، نه به چیز دیگری، با قدرت خیش آفرید. کلمه قدرت ان یکون الفاعل ذا ارادت للفعل او ترک، انگامی که کننده یک کاری اون قدر توان دارد که کاری را انجام دهد یا ندهد، نام این قدرت است، صاحب این قادر است، مقتدر است، قدیر است. خب تمام این قدرت در ذات باری تعالی است، در ذات قدرت از صفات ذات حضرت سبحانی است. خوب دقت بفهمید این ترکیب بندی ظریف امیرالمؤمنین. عذرخواهی میکنم واقعا اگر کسی آشنای به استعمالات قرآن، کاربرد واژگان در قرآن و آیات الهی نباشه و با زبان و ادبیات عرب خو نکرده باشد، اون حلاوت بی بدیل و چیدمان بی نظیر سخنانمون که ولایت رو دیر درک میکند عزیزان، معنا رو خوب ممکنه منتقل کنن براش، اما اون حلاوت و کارستانی که امیرالمؤمنین در کنار هم چیدن کلمات و جملات و برون کشیدن مفاهیم داره، اون درک نمیشه مگر با این ابزارهای کار. فطر الخلائق، شکافت و شخ کرد و عدم رو از دل اون خلائق و خلیقه و مخلوقات رو به قدرت. هر فعلی رو که انسان میخواد انجام بده برای این فعل ابزار و مقدمات نیاز دارد که قدرت و توانایی ما از مجرای اون ابزار و مقدمات به نتیجه میرسد. میخواهیم بنویسیم، توانایی نوشتن داریم، قلم میخواهیم که بنویسیم. میخواهیم کار دیگری رو انجام بدیم، قدرت اون رو داریم، ابزارش رو باید داشته باشیم انجام بدیم. فرمود به قدرته، نه به چیز دیگری، به نفس خود قدرت، صرفاً به صفت قدرت، به نفس اون صفت ذات قدرتی که خداوند سبحان دارد خلائق را ایجاد کرد، بدون هیچ اسباب و مقدمه، بدون هیچ ابزار. ذات باری تعالی به نفس قدرت خلائق و موجودات رو جامعه هستی بر ایشان پوشانید. فطر الخلائق به قدرت و نشر الرياح برحمته و نشر فرمود ذات حق رياح را به رحمت خیش. از میان تمام خلائق و مخلوقاتی که امیرالمؤمنین زائیده قدرت الهی میداند اونها را، به یک پدیده امام اشارتی میکند و باز این چه زیبایی عجیبی دارد که ابتدا سخن را حضرت در اینجا به فطر، واژه‌ای که اصلا تلفظ این از جهت فونتیکی خود شدت به حدت رو میسازد، یه شدتی دارد، رخوت نداره در تلفظش، و در کنار قدرت، فطر و قدرت، نشر و رحمت را وجود اون بارک حضرت می آورد، اون هم در مورد ریاح. از میان تمام مخلوقات بادها رو امام مطرح می کند و نشر داد. کلمه نشر، نشر متاعه ای بسطهو، هنگامی که کسی چیزی رو گسترش می دهند این رو نشر می گوییم. چقدر خوب است این معنای عامیانه خودمون که می گیم بساط کرد. همین بساط کردن، بست کردنه، یعنی پهن کردن و گشودن. رد منشور رو در قرآن میبینید، وقتی گشوده میشود و باز میشود یک نوشتهی، کتابی، مکتوبی. فرمود نشر ریاح و خداوند گسترش داد ریاح را، بادها را. باز هم در تفسیر گفته شد که کلمه ریاح و ریح در قرآن هنگامی که نگاه میکنیم دو استعمالند، جایی که ذات باری تعالی میخواهد مظهر رحمت خیش رو مطرح کند، کلمه ریاح به کار برده میشه، یعنی باد جمع بسته میشه. اما جایی که میخواهد خداوند مظهر عقوبت و قهر خیش رو مطرح کند، ریح به کار برده میشود، یعنی یک باد مطرح میشه، یک نوع باد، نه دو نوع، نه دارای بارهای متفاوت، بلکه یک بار واحد از بادها رو مطرح میکنند که طبعا در یک باد واحد زایش وجود ندارد، نازاست، یعنی اثر مبارک ندارد. لذا و فی عادن اذ ارسلنا علیهم الریح العقیم، در قوم عاد باد عقیم را فرستادیم، ریح عقیم را، یعنی باد ویرانگری که در اون هیچ اثر مثبتی نبود و پدیده به اصطلاح مثبتی از دل اون بیرون نمی آمد. اما جایی که ذات حق می خواهد آفرینش و پیدایش و مظاهر لطف خود رو مطرح کند، به سبب باد ریاح به کار برده می شود. هوندوی ارسل الریاح بشرن بین یدی رحمه، اوست که بادها را در پیش روی رحمت خیش می فرستند. هنگامی که ریاح می شن دیگه می شن توده های مختلفی که قابل تلاقی با هم، بارش، ریزش و خصوصیات دیگری است، یعنی خصوصیات رو در ابرها ایجاد میکند بادها، به نوع میزان عرض به خدمتون باری که دارن، جنسیتی که دارن بارور میکنن و نتیجه اون برکات اعلان. به همین خاطر امام در اینجا چون بحث رحمت از ریاه رو به کار بود، فرمود نشرر ریاه به رحمته، بابا سببیت است. خداوند بادها رو به سبب رحمت خیش بر مردمان جاری کرد. عرض کردم از میان تمام مظاهر خلقت امام به پدیده باد اشاره می کند که می دانیم حیاتی ترین عنصر طبیعی در وجود باد است برای ما انسان ها. گاهی در تفسیر اشاره می کردیم، هرچند می گفتند پیش صاحب نظران ملک سلیمان باد است، بلکه آن از سلیمان که ز ملک آزاد است. و باد رو در اصطلاحات گاه مردمان نشانه باد آورده را باد میبرد میدانستند، اما به حق میدانیم که مهمترین عامل برای نظم بخشی، دوام، بقا و زندگی در کره خاک باد است. یعنی پدیده آب و هوا که اصلی ترین عامل ماندگاری موجودات زنده در روی این کره خاکی است، زیستگاه زمین را آب و هوا متناسب می کند برای موجودات زنده، حیات جانوری، حیات گیاهی، حیات انسانی وابسته به آب و هواست. یعنی ارتباط و تنظیم شدن آب و هوا، و آب و هوا وابستگی مستقیم به بادها دارد. اگر بادها کار خودشون رو انجام ندهند، به فعل خودشون رو انجام ندهند، خبری نخواهد بود. این بادها که به تعبیر قرآن هو الذی ارسل الریاح، این خیلی زیباست که ذات باری تعالی بادها را مرسل میداند، یعنی رسالت به باد میدهد ذات باری تعالی. اینا فرمانبردار الهی و رسولان و سفیران الهی در عالم طبیعتند، می آین سغلاه و الى بلد میت، حرکت می دن این توده های هزاران هزار تونی اسفنجی مؤثرات رو و ابرها رو، اینها رو جرشون می کنن، صحابشون می کنن، فراگیرشون می کنن، قمامشون می کنن، اونگاه فرو می بارد، بعد زنده می کند سرزمین مرده رو ذات باری تعالی. خب بالاخره نقش رحمتگونه باد این است که پدیده آب و هوا رو برای انسان‌ها تنظیم می‌کند، بسیار مهم. جابجایی قطعات هوا و آماده شدن، مهیا شدن شرایط برای زیست حیوانات و گیاهان به انسان‌ها در مقام تنفس حس می‌کنیم، توسط بادها شکل می‌گیرد. گاه می‌بینید بالاخره هشدارهای جدی رو میدن که آقا کسانی که چنین مشکلی دارن، بیماری‌های ریوی دارن، قلبی دارن، غیره، از منزل خارج نشوند، به دلیل اینکه وضعیت این ذرات معلق و ریز موج‌ها غیره فلان اینها چه شده است و چنین شده است. مثلا تصور بفرمایید یه باد نسیمی می‌وزد که این نسیم سحر آرامگه یار کجاست، میگن به حمد الله اوضاع بهتر شد، مشکلی نیست، از فردا از وضعیت هشدار به زیر آمدیم. مثلا تصور بفرمایید یه باد ملایم و یه نسیمی را که نشر ریاح به رحمت ذات باری تعالی می‌فرستد و فضا را مساعد و مهیا می‌کند. سوم نقش رحمتگونه بادها در این است که بالاخره امروز این مشکل اساسی رو دنیا مواجه با آن است. نگاه میکنیم این منابع انرژی هایی که تجدید ناپذیرند مانند انرژی های فسیلی دیگه هشدار میدن، میگن آقا این 30 سال، 40 سال، 50 سال، 60 سال، نمیدارم 80 سال، اینا تمامه، اینها دیگه منابعی است و سفره است که خداوند پرونده این سفره رو میبندد برای بشریت. یه نسل هایی برخوردار شدن و نسل های آینده سهمیه ای از این ندارن، مثل اینکه یه چنین اتفاقی میافتد. لذا آن با آن انسان ها در پی انرژی های تجدید پذیرند، متفکران، صاحبان علم، صنعت، غیره در پی اینند. و از مهمترین این منابع باد نشر ریاح برحمت، سالمترین، پاکترین منبع انرژی، بسیار عالیتر و پاکتر از انرژی هسته‌ای. خداوند این باد رو آنچنان منشأ انرژی قرار داده است برای انسان ها که سهولت در دستیابی دارد، صرفه اقتصادی دارد و کاملا انرژی و صنعت سبز است، به تمام معنا هماهنگ با طبیعت و وجود آدمیان و انسان ها. خب من شمه هایی رو عرض می کنم به مقتضای سخن وجود و مبارک امیر المؤمنین. اینها مظاهری است از این رحمتی که حضرت می فرمان و نشر الریاح برحمته. اینها رو به سبب رحمت ذات باری تعالی چنین بادها رو منظم منتشر کرده است در سطح زمین و کره خاک برای مهیا شدن موقعیت زیست مناسب برای شما انسان ها. و نشر الریاح برحمته و وتد به سخور میدان عرضه و خداوند و وتد به سخور میدان عرضه. کلمه وتد در اصل به معنای ثبت، به معنای محکم کردن و ثابت کردن. دو شی رو وقتی با هم محکم میخواید بکنید نیاز به چیزی دارید که این دو رو به هم پیوند بدهد. با آن وتد میگوییم به این دلیل، چون فعل وتد است. حالا وتد میشه فعله، یعنی اون تشدیدی که پیدا میکنه دلیل چی میشه؟ شدت و حدت بیشتری میشود. وتد خدا تثبیت کرد و محکم کرد به سخور. به سخور جمع صخره، صخره کوها، کوهای پرصلابت، متسلب، نفوذ ناپذیر، استوار، افراشته. و وتد به سخور میدان عرضه. کلمه میدان مصدره، مثل جولان، مثل فوران، مصدر. از ماده مید می آید در حقیقت. مید یعنی لرزه و استراب، یعنی لرزش و بیقراری. و وتد به سخور میدان عرضه. و خداوند تثبیت کرد به سبب کوها و این جبال و صخره‌ها، کوها، لرزش و اضطراب زمین را به قرار و ثبات بدل کرد. چقدر لطیف باز امیرالمؤمنین این سومی رو مطرح می‌کنند. خب ابتداءً اصل فطر الخلاق به قدرت، بحث قدرت الهی و آفرینش آمدن با تمام اون اقتدار، بعد نشر الریاح ادامه و دوام اون خلائق نیست مگر به این ریاح. خب حالا اما اون بساطی که این خلائق روی اون قرار دارن زمین است. این زمین هم که بس بگردید و بگردد روزگار در دل کائنات در حال گردش و چرخش، اما این نیاز به ثبات داره، قرار داره. تا زمانی که قرار و ثبات نباشد که اون رحمت شامل حال ساکنان این زمین نخواهد شد. لذا حضرت به قرار و ثبات این زمین و قاعده این که این زمین رو ثابت می کند اشاره فرمود. عرض کردم وتد به معنای ثبت، وتد اون تثبیت کامل رو می رسند. به همین خاطر شما با آنچه عامل تثبیته، شما می خواد این دو زاویه رو با هم، این دو چوب رو متصل کنید، تثبیتشون کنید، از چیزی استفاده میکنید که اینها رو بتواند نگرشون دارد. به همین خاطر به میخ و مانند اون عواملی که بخواد دو شی رو به هم متصل کنه وتد میگیم، مثلا اوتاد میگیم. ولی جبال اوتادا و خداوند کوها را وتد و عامل تثبیت در زمین قرار داد. در جای دیگر فرمود و القا فی الارض رواسی ان تمید بهم که این فرمایش حضرت از اونجا وام گرفته است. به خدا و الغافل عرض در زمین کوه‌ها را فرو افکند، فرو کرد این کوه‌ها را در زمین. الغافل عرض فی میاد و الغافل عرض رواسیه. رواسی جمع راسی یعنی لنگر، یعنی همون میخی که میاد جنبه لنگر میشه. روا انتمیده به هم، یعنی مخافت انتمیده به هم که نکند شما و زمین بلرزید و استراب داشته باشید. و پس امام به اقتباس از آیه شریفه در تفسیر آیه شریفه فرمود اضافه میکنند به این شیوه که خداوند تثبیت کرد زمین رو به وسیله صخره ها و کوه ها. خب میدانیم واقعیت همین است، یعنی از مهمترین عواملی که این جسم کروی این چنین با این سرعت شگفت‌انگیز در میان منظومه شمسی و باز با منظومه شمسی در میان تمام کیهان و کهکشان در حال حرکت است، اینی که قاعده ثبات و قرار در این کره وجود دارد. و از مهمترین عوامل وجود کوه هاست که لنگره، همون لنگری که قرآن مطرح میکنه، راسی است که نمیگذارد استراب و شدت در این زمین پیش بیاد و ساکنانش با قرار و آرامش نشستیم امشب خدمت دوستان عزیز در این شهر مقدس مشهد و سخنان امیر ملک ولایت رو داریم مطرح میکنیم و نمیدانیم بالاخره این زمین الان کجای مدار خودش در حرکت انتقالیش داره حرکت میکنه و چه میکنه و کل منظومه شمسی کجاست. از این زلزله و استراب خداوند حفظ میکند به سبب کوها. دوم اون چه درون زمین است، یعنی تمام اون مواد درونی زمین، فشارهایی که بر روی پوسته ها و جبه زمین وارد می کند، تمام اینها به سبب کوه ها حفظ می شه. و این کوه ها استوار حافظ منافع ساکنان زمین و ساکنان کره خاکند و نگاهداری زمین می کند. کوه ها عامل حفظ زمین در قبال طوفان ها، در قبال بادهای شدیدی که ریهند به شدت می تابند. خب بالاخره نقش این کوها در تنظیم بادها، جهت دادن اونها و میگید آقا کنارهای شمالی آن سوی عرض به خدمتون نمیدانم البرز چنین است، در قسمت دامنه جنوبی اون چنان است، چگونه بادها رو خداوند تنظیم میکند، به وسیله کوها جا به جا میشن، منتقل میشن و زمین از فرسایش حفظ میشه و قابلیت سکونت برای انسان پیدا میکند. و وتده به سخور میدان عرضه. اینها سطح عمومی این استفاده است از این کلام امیرالمومنین. حالا دیگه اینها اگر سطح فراتر از اون باشد حاجت به مطالعات دقیق تر و مباحث تخصصی تری میشه که آیه لایه های درونی زمین چی میشه، اون قطعات پیوندی زیر کوها، رابطه مخروطی درون کوها از درون با بالا و قطعات دیگر زمین، دیگه اونها رو باید صاحبان تخصص مطرح کنند و بحث‌های جدی‌تری قطعاً در اینجا در سخن امام وجود دارد. پس سه نکته رو حضرت بازگو فرمودن که این سه: فطر الهی، نشر رحمت توسط بادها و استحکام و صلابت دادن به زمین، سه صفت فعل الهی است که در اینجا امیر متذکر اون شد. برمیگردد وجود مبارکشون به بعث معرفت الله و بادی شروع میشه که البته در این نوبت به پایان نمیرسد، شاید نوبت دیگر و نوبت دیگری هم این بحث رو لازم باشه خدمت دوستان بگم. از معارف توحیدی است که در سخنان ذوات مقدسه محمد و آل محمد از عمیق‌ترین و لطیف‌ترین ابواب معرفت الله هست عزیزان. به سخنان توحیدی دقت بفرمایید. اول الدین معرفته، امیر المؤمنین میفهمد اول الدین معرفته و کمال معرفته التصدیق به و کمال التصدیق به توحیده و کمال توحیده الاخلاص له و کمال الاخلاص له نفی الصفات. پنج نکته رو وجود و مبارک حضرت یکی بعد از دیگری پله پله مطرح میکنن و بازگو میفرمان. اول الدین معرفته، اولین گام و مرحله و اولین جزء دین و دینداری معرفته، معرفت اوست، معرفت الله است. خیلی جمله سنگین است. مراد از کلمه دین در این کار برده حضرت تردیدی نیست که مجموعه آنیست که به عنوان دین و آیین الهی شناخته می شود. یعنی مجموعه‌ای که در اون بخشی از باورها و عقاید وجود دارد، بخش دیگری از اخلاقها، اخلاقیات و رفتارها وجود دارد و بخش دیگری از قواعد و مقررات، یعنی عقاید، اخلاق، احکام. این سه بخش رو کنار هم جمع می‌کنید میشه یه دین، همان که ان الدین عند الله الاسلام، دین در نزد خدا اسلام است. مانند این کاربرد، مثلا الیوم اکملت لکم دینکم، یعنی چی این دین؟ یعنی همین آیین، الیوم اکملت لکم دینکم. این دین دیگه معنای لغوی نداره، معنای حساب و کتاب و جزا نیست، یعنی آیین الهی، یعنی یه ساختار تعیین شده و تنظیم شده یه سوی خداوند که تضمین کننده روش زندگی سالم انسان در دنیا و سعادت او در عالم باقی و جاودان است. این میشه دین، مجموعه دین، آیین الهی. اول الدین، پس دقت بفرمایید معنی دین اینجا چنین معنای جامعی است. اول الدین، اولین مرحله دین، معرفت خداوند است. خب چه جمله‌ای رو امام مطرح می‌فرمایند؟ من این نکته رو بگم بعد مضمون سخن رو بازگو کنیم. معرفت و معرفت، عرفه، عرفان به معنای شناخت است، نه به معنای آگاهی. علم را می توانیم آگاهی ترجمه کنیم، بگیم فلانی عالم است یعنی آگاه است. مطلق آگاهی ها میشن علم، هر آگاهی که انسان دارد، به ذات است، صفات است، ظاهر است، باطن است، خرد است، کلان است، حضوری است، حصولی است، تمام اینها رو کلمه علم رو به کار میبریم در مورد تمام این موارد. یعنی شاید این معادل میشه در زبان انگلیسی، اگر بخوایم با نالج میتونیم مثلا علم، شناخت، علم و آگاهی رو بگیم. اما شناخت، معرفت، شناخت است نه علم و آگاهی. عارف آن کسی است که، عارف و عالم در لغت تفاوت دارن با هم. معرفت، ببینید ما نمیگیم علمت الله، میگیم عرفت الله به فسخ العزائم به عقد الهمم. امیر رو میفهمد. عرفان رو به شناخت خدا نسبت میدیم، میگید خداشناسی یا میفهمید خدادانی. شنیدید تا مال کسی بگه من خدادانم، خدا رو میدانم، یا میگید خدا رو، میگه خدا نشناس. وقتی میخوان دیگه نمیگن ای خدا ندان. خداوند شناختنیست نه دانستنی، خیلی مهمه. معرفت ادراکه. ببینید ادراک به شیعی، آثار اون، تبعات اون، نشانه های اون، به اصطلاح ذات اون. معرفت یه شناخت جامعه که به کار برده می شود، شناخته به طور، حالا جامعه بودنش عرض می کنم، شناخت. پس فرمود اولین گام دین معرفت خداوند است. یعنی چه؟ بسیار طبیعی و بدیهی است این سخنی که وجود مبارک حضرت مطرح میکنن. یک، بزرگواران و عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار، تا زمانی که کسی که در وادی دین میخواهد گام بردارد، سرمنشأ و مبدا دین رو نشناسد، دیندار سلیم و قویمی نخواهد بود. یعنی اینکه اگه ما در میدان دیانت بگیم منبع دین و سرمنشأ دین که دین بدان متصل می شود و از اونجا جیاری می شه رو باید درست بشناسیم که ذات باری تعالاست. انگامی که دانستیم دین طرح الهی است، ساختار خداوندی است، نقشه الهی و نقشه راه خداوند برای انسان و وجود است، یعنی متصل میشه دین الله، میشه ان الدین عند الله. همین که گفتم الیوم اکملت لکم دینکم، خداوند میاد طراح دین، معلم دین و به نوعی آفریدگار دین، حتی بگیم کاملا درست است، میشود. وقتی دونستیم دین یه ماهیت الهی دارد نه بشری، متفاوت میشه از جنس فکرها، نهلها، اونی که در بحث حجارات عرض میکردم خدمت دوستان، الملل و النهل، یعنی تفکرات بشری رو نهله میگیم، آنچه از سوی خدا میآید دین و ملت است. توجه دارید؟ وقتی دانستیم این طرح الهی است، این نگاه انسان به دین متفاوت میشه، ورود انسان به دین متفاوت میشه. دیگه این رو چیزی نمیدوند که تابع تغییر و تزلزل و تفکرات بشری باشد. یه مستوای دیگری و یه حد و اندازه دیگری دین پیدا میکند، قداست خودش رو پیدا میکند و جایگاه خودش رو در ذهن انسان پیدا میکند. نه فراتر از این میخوام بگم سخن امام را، یعنی نکته دوم جدیتر. اول دین معرفت، و اولین گام در دین معرفت خداست. چرا؟ چون اساس دین و حقیقت دین به چیست عزیزان؟ در یک کلمه اگر بخواید اوج دین رو بگید و جوهر دین رو بگید، میگید جوهر دین چیست؟ عبودیت. عبودیت. یه پله بریم بالاتر، اگر جوهر عبودیت و حقیقت عبودیت رو بخواید بگین چیه؟ اطاعت. اطاعت خداوند. عبودیت الهی به اطاعت، یعنی عبد شدن، یعنی به جایی رسیدن که متحیر در قبال صفات الهی و جلال و جمال الهی شدن، خود باختگی در قبال او که نتیجه اون با شد و بشکاف دلم و فرو ریختن صفات الهی در وجود انسان و رسیدن به اون نهایت قرب و اتصال به مبدأ فیاض وجود است. این عبودیت. پس بنابراین ببینید روح دین، جوهر حقیقی دین عبودیته، اینه که انسان عبد بشه. خب یه طرف عبد، عبودیت عبده، اون طرف دیگه چیه؟ معبوده. تا کسی معبود را نشناسد میتواند عبد باشد؟ عبد چی؟ عبد کدام؟ نکند که عبد نفس باشه؟ افرائیت من اتخذ اله هوا نشه؟ نکنه عبد ساختارهای ذهنی خودش شده؟ تصورات و تخیلات خودش شده است؟ عبد چه مقامی است؟ در قبال چه کسی؟ هنگامی که انسان به حقیقت اطاعت خداوند میرسد، عبدی اطعنی، این جمله رو زیاد شنیدید، عبدی اطعنی، بنده من رو اطاعت کن، اجعلو که مثلی، من تو رو مثل خودم میکنم، لا اله الا الله، یعنی دست تو میشه ید الله، چشم تو میشه عین الله، و گوش تو میشه اذن الله، اراده تو میشه ارادت الله جل جلاله. این واقعیت محض در میدان توحید شدند اونها که باید به این مقام برسند. به صاحب سخن چه میگویید؟ اسد الله، عین الله، اذن الله، وجه الله، جنب الله. و به این مقام میرسد انسان در مقام اطاعت نسبت به ذات باری تعالی. خب این اطاعت وقتی است که انسان مطاع را بشناسد، که ما اطاعت کی میخواییم بکنیم که من مطیعم؟ مطیع کدوم مطاعم؟ حقیقت و جوهر اصلی دین عبودیت و اطاعت. عبد و مطیع فرع بر اینه که انسان معبود و مطاع را بشناسد. تا زمانی که نشناسد حقیقت عبودیت و اطاعت دست نمیدهد. لذا اول دین معرفتو. البته عرض کنم خدمت دوستان که معرفت یه مقوله به اصطلاح دوستان امروزیمون صفر و یک نیست، یعنی منطق ارسطویی نیست که یا هست یا نیست، بلکه حالا این اصطلاحات نمیشه گفت تابع منطق فازیست مثلا به زبان امروزی، یعنی صفر تا صد، نه یک و صفر. به گونه ایست که معرفت ممکنه کسی 10 جزء معرفت رو داشته باشه، کسی 15 جزء معرفت رو، کسی 50 جزء معرفت رو، کسی 70 جزء رو، یا کسی هم مانند صاحب سخن به 100 جزء معرفت الله برسد. به همانجا برسد که گفتیم آن نوبت خدمت دوستان علیون ممسوسون فی ذات الله. پیامبر میگد علی ممسوس در ذات خداست. فهمش نمی کنیم این مطلب رو. پس بنابراین معرفت مراتب داره. الان رضا میبینید در سخن امیرالمومنین چقدر زیبا خود حضرت پله پله رو مطرح میکنه. پس تا اینجا مشخص شد. اول دین معرفت رو، اولین گام در دین داری و اولین سطح دین، و بفرمایید اصلا تعبیر بنده پیش نیاز دین و دیانت معرفت خداوند. یعنی معرفت صاحب دین که چه کسی این دین رو ارائه کرده است. اگر عبودیت و اطاعتیست، از کیست که بعد با عبودیت و اطاعت به کسی میتوان گفت متدین و دیندار؟ و الا که بود گفت متصنع و ظاهرساز، این که نمیشه دینداری. پس اگر دینداری و متدین شدن است به اطاعت و عبادت است، که اطاعت و عبادت لازمه شناختن معبود و مطاع است. اول دین معرفتو و کمال و معرفتهی التصدیق به. خوب آماده باشید عزیزان که امام پله پله میخواد بگیرد دست ما را بالا ببرد انشاءالله. فرمود و کمال و معرفتهی تصدیق به. اولین گام دین معرفت. آیا این معرفت به قایت میرسد، به پایان میرسه، تمام شد، هدف شد دیگه همین معرفت؟ نه، معرفت کمال دارد، اوج دارد. و کمال و معرفتهی و کمال معرفت خداوند از تصدیق به، تصدیق به ذات باری تعالی. بگذارید اینجا اشاره کنم خدمت دوستان، مرحله دوم رو امام مطرح میکند. خب بعد از معرفت چه اتفاقی میفتد؟ رسیدیم به معرفت. امام میفرماید این شناخت و معرفت کمالی دارد و کمال این معرفت نیست مگر تصدیق به ذات باری تعالی. دو معنا رو من عرضه میکنم از معانی متعددی که برای این گزاره زیبای امیرالمؤمنین دیده میشه. یک این که بالاخره با شناخت انسان حرکت میکند اما به منزل نمیرسد، بلکه آنچه شما در قرآن همیشه میبینید چیست؟ گاه ممکنه انسانها به یه علم و شناخت میرسند اما به یه باور و یقین نمیرسند. یعنی اگر من به یه شناختی رسیدم، آیا این شناخت در وجود من تبدیل به یه باور، ایمان، یقین میشه یا نمیشه؟ خیلی کسا به خیلی چیزها علم دارند اما ایمان و یقین و باور به آن ندارند. مگر نخوندیم بارها در قرآن خدمتون و جهد و بها و استیقنت ها و انفس و هم ظلمن و علو با و جهد و بها. جهد یعنی چی؟ انکار، انکار کردن از بیخوبون، از بیخوبون پیامبرش رو و کتابش رو و همه چیز رو انکار کردن. اما و استیقنت ها و انفس و هم یقین داشتن، یقین داشتن. چرا؟ چون شناخت پیدا کرده بودن، شناخت درست داشتن، اما اون باور و ایمان رو نداشتند. اون یقینشون یعنی شناختشون، شناخت داشتن اما باور و یقین نداشتن. خب خیلی از کسان به پیامبر میگفتن که ولو کان هذا حق من عندک، میدونیم این حقی که داری شما میگی اما ما تحمل این حق را نداریم. آمدن صبح قدیر گفتن آقا این امری که شما میگویی، این خواسته‌ای که شما میگویی، ما از کیست؟ از خداست یا از خودت؟ گفت از خدا و از خود من پیامبر. ما قبول میکنیم از تو و از خدای توست، قبولت داریم، صادق میدانیم تو را یا رسول الله. اما ما تحمل پذیرفتن ولایت این آقا رو نداریم. امتر علینا حجاره من السماء سأل سائل بعذاب واقع. اول سوره مبارکه معارج خدمت دوستان توضیح دادم اینو، سنگ از آسمان بیاد به سرمون بمیریم بهتره تا ولایت علی رو قبول کنیم. اون مرد فهری، سنگ از آسمان آمد بر سر او، نوشتن مفسران مرحوم امینی در القدیر تمام ادله و شواهد تاریخیشو نوشته در منابع. پس ممکنه عزیزان یه شناخت بیاد اما اون باور جازمانه قطعی برای انسان، اون تصدیق نیاد. پس باید این شناخت به جایی برسد، به جایی برسد، اوج بگیرد، اوج بگیرد که تبدیل به چی بشه؟ تبدیل به باور و تصدیق بشه. و کمال و معرفتهی از تصدیق به، و کمال و اون معرفت و شناخت اینه که تبدیل به تصدیق به ذات باری تعالی شود و معرفت رو. این یه معنا. بذارید یه پله باز بریم بالاتر و یه سطح دوم رو عرض کنم خدمت دوستان عزیز. یه وقتی منظر بارکتون این در مباحث مختلف اشاره شده است، مخصوصا در مباحث موضوعی، در این لطف گران سنگ صاحب این بقعه مبارکه به بار نشست و این کتاب عرفان خورشید هم هفته قبل از چاپ خارج شد که گفتارهایی درباره وجود مبارک حضرت علی ابن موسی رضا است. اونجا مفصل این رو من نوشتم تو اون بحث. نکته عرض به خدمت عزیزان به این بیان بگیم در مورد شناخت ذات باری تعالی، ما از دو راه به شناخت میرسیم. یعنی یه راهی رو خداوند برای همه انسان‌ها باز کرده است که چشم دل باز کن که جان بینی، آنچه نادیده نیست آن بینی. افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت و الی السماء کیف رفعت و الی الارض کیف سطحت و الی الجبال کیف نصبت. نگاه کنید به این اشتر عرب ها که شطر زیاد می‌بینید دور براتون، از همین برسید به خدا. اگر متفکری در هر کجای زمین به هر کجا که روی آسمان همین رنگ است، آسمان رو ببینید. کوها را بنگرید و متده به سخور میدان عرضه. بیایید از دل زمین شناسی و ژئولوژی برسید به حقایق الهی. یعنی از این نگاه کنید بعد پی ببرید به خداوند، اثر ببینید، مؤثر شناس باشید. به این در اصطلاح منطقی میگن برهان لم، لم لام میم لم، یعنی این که شما اثر رو میبینید بعد مؤثر رو میشناسید، یعنی میاید از ابتدا به انتها حرکت میکنید، به چین شیوهی میبینید و بالاخره. اما گاهی نوع دیگریست، شما از طریق دیگری شناخت پیدا میکنید. سنوری هم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق. گاهی شما پدیده ها را میبینید به خالق پی میبرید، الله اکبر. گاهی کسانی در میدان شناخت خداوند خدا را میبینند، اونگاه از خدا به وجود پدیده های او پی میبرند. شاید گفتنش سنگین باشه. یعنی چی؟ یعنی کار به آنجا میرسد که فرزند دلبند فاطمه و صاحب سخن در کناره های جبل الرحمه میایستد تا بدان جای میرسد در اون بعد از ظهر عرفه که میگوید خدایا کیف یستدلو، من چگونه استدلال کنم و چطور استدلال بشه به موجودات دیگر برای اثبات تو؟ آیا ظهور این گل و گیاه، این جهان، این کوه و زمین در نزد من قوی تر از خود تویه؟ ایکون الغیر که من از ظهور ما لیس لک، چطور من بخوام بگم آقا ببینید این برهان نظم رو ببینید، بعد این دلیل این که ناظم، من ناظم را میبینم، بعد از آن که ناظم را دیدم میگم به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. وجود و مبارک سید و شهدا میگه خدایا ایکون الغیر که من از ظهور ما لیس لک، الهی ترددی فی الآثار یوجب بعد المزار. این که خدایا این در بزنم اون در بزنم بگم به این دلیل به این استدلال تو رو میخوام بشناسم، منو از تو دور میکند. خدایا من مستقیم میام تو آغوش خودت، ارنغ اشیاء و کماهی، خدای منو برسون به اون حقیقت و ماهیتی که در وجود و هستی جلوه توست و من اون رو ببینم نه اشیاء رو ببینم. این توحید، توحید خواص عزیزان، اون توحید عام است، این توحید خاص است. نگاه به وجود و هستی میکنیم، آفریندگار را میشناسیم، خداوندی رو ما توصیه میکند و راهش را نشان میدهد. اما از اون طرف گاه نه، این فلاف و فی انفسهم میشه، میاد در درون جان این شهود و معرفت نسبت به خداوند اونچنان دست میده که او را که ببینیم در پرتو صفات او وجود و هستی را میبینیم. دور نیست که سخن امیرالمومنین این دو مرحله را بازگو کرد، اول دین معرفت و اشاره به نوع اول شناخت، برهان لم و برهان ان. نوع دوم به دنبال اون فرمود اول دین معرفته و کمال و معرفتهی التصدیق به اون معرفت اول، نوع شناخت اول، تصدیق به دومی که فرمود، اون نوع بالا که دیگه جان و دل و وجود همه رو آمده است و داره میبره دیگه با خودش، دیگه ظهور اول رو میبیند، شهود اول رو میبیند انسان و در پرتو جلوات خداوند هستی برای او معنا و مفهوم پیدا میکند و جور دیگری میشود. بعد دیگه اونجا هر چیزی رو که دست میزنه بهش به لحاظ عنایت الهی میبیند. بعد اونجا معتقد میشه لله ما فی السماوات و ما فی الارض، لله ملک السماوات و الارض، همه چی را میداند که یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد، عکس روی چو در آینه جام افتاد، عارف از خنده می در طمع خام افتاد. میفهمه که این جلوه چیز دیگری است و از جای دیگری. سوم و کمال و تصدیق بهی توحیدو، امام که نمیخوان ما رو اینجا بگذارن، اول دین، گام اول دین معرفت، تو این گام که ما نمیمانیم به گام دوم میرسیم. گام دوم چیز تصدیقه که این اوج معرفت و کمال معرفت تصدیق به اوست، حالا به همون معنای اول که گفتم و معنای دوم. تو این تصدیق چی و کمال و تصدیق بهی توحید و، حالا اگر کسی در تصدیق و اون باور و ایمان به اصطلاح اوج گرفت و بخواد به بالا و به غایت برسه، بله در این میدان بی بدیل و در این حال پراشوب و در این حال دلنشین و جذاب باور و تصدیق به این گونه شناخت به خداوند اوج ها وجود دارد، پرزدن ها وجود دارد، شاهبازانی در اینجا دیده می شوند. و کمال و تصدیق به هی توحید و راه چیست؟ اینه که کمال تصدیق و باور قطعی جزمی به خداوند توحید خداست. یعنی این ایمان باید به کجا برسد؟ به اوج یگانگی. یعنی به جایی برسد که انسان به توحید و کوی توحید واقف بشه، منزل کنه، به جایی که تمام صفات خداوند را یکتا ببیند. همیشه گفتیم نیاز به این نیست، در سوره مبارکه اخلاص هم مفصل گفتیم، موارد دیگر در لا اله الا الله خدمت دوستان و مشابه این تعابیر که وقتی انما الهکم اله واحد گفتیم، چه در مورد ذات بالا توحید وحدت واحد به معنای یکی نیست، یکتایی است، بیمانندی است، بیبدیلی است. کمال تصدیق و اون اوج ایمان به تعبیر امیرالمومنین توحیده. یعنی اون که نگاه میکنید بی پرده و عیان باید گفت، یعنی میبینیم تمام وجود را صفات الهی پر کرده است به حدی که جایی برای ظهور و بروز کسی نگذارده است. ما عدم هاییم و هستی ها نما، تو وجود مطلق و هستی ما. اونها که به اون اوج تصدیق میرسند، واضح تر از کنم عزیزان، دیگه نه قدرتمندی میبینن، نه صاحب مکنت و شوکتی میبینن، نه صاحب اقتداری، نه مالکی، نه ملکی، چون یه مالک میبینند، چون یه ملک میبینند، چون یه قدیر میبینند، یه قوی میبینند. به یه توحیدی رسیدند که صفات یگانه الهی رو آنچنان درک کردند که هیچ سهمی از این صفات به دیگران در جان و دلشون نمیدن، به اختصاص نمیدن، به این حقیقت دست پیدا میکنن. فرمود و کمال و تصدیق بهی توحیدو. من یه جمله دیگه میگم و اون مرحله چهارم دیگه، پنجم و بعد شرح اون مرحله میگذارم برای نوبت بعد. خب حالا کسی به این توحید رسید، یعنی از معرفت به تصدیق، از تصدیق به توحید. حالا تو این توحید چی در اینجا؟ بله، تو این توحید باز اوج میگیرد انسان و کمال توحیدهی و کمال توحید خداوند ال اخلاص له، اخلاص برای اوست. یعنی چی کمال توحید ال اخلاص له؟ دو معنا، سه معنا اجازه فرمید برای این سریع عرض کنم خدمت دوستان. کمال این توحید اخلاص برای خداوند است. اخلاص خالص بودن، یک دست بودن، که دیگه نیاز به ترجمه نداره، این کلمه شو میدونیم. اما سه مفهوم داره اخلاص: اخلاص قلبی، اخلاص اعتقادی، اخلاص عملی. بگیم قلب، عمل، اعتقاد، یا برعکس، فرقی نمیکنه، ترتیبش مد نظر من نیست. ببینید اخلاص اعتقادی اینه که امام فرمود و کمال توحیدهی الاخلاص له، یعنی اون توحید، همینی که الان توضیح دادم، اون توحید و یگانگی خدا به حدی در وجودش میرسه که این یگانگی دیگه محض ذات باری تعالی در وجودش. یعنی وقتی میگید رحیم، اصلا تصور این که این رحمت رو برای دیگری الا عیاذ بالله در کنار خدا تصور کنید، اصلا نمیاد تو ذهن این چنین انسان موحدی. یعنی چه؟ مگه میشه رحمت را جز از اون جنس و مثل رحمت خداوند برای غیر خدا تصور کرد؟ یعنی خالص خالص، و ما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، و ما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. اون خلوص کامل میاد در تمام اون توحید الهی در وجود انسان. این میشه اخلاص اعتقادی. عقیده و باور ما اینه که صفات خداوند یگانه ذات اوست و هیچ بهره کسی در این صفات از جنس صفات خداوند ندارد. حالا توضیح بعدیش میاد در صفات دیگر رو میگم انشاءالله نوبت آینده. معنای دوم اخلاص عملیست، همونی که بلدید، همونی که میدارید. یعنی چه؟ گاهی این دوستان عزیز اومدن، من همیشه این جمله رو خدمتشون میگم، دل پاکشون، صفای این جوانی، میگن آه یه جمله، یه جمله زود بگید، دیرم آمدن البته زودم میخوان برن دیگه، میگن یه جمله بگید. و مرا اخلاص اخلاص اخلاص. و این بدیهیست عزیزان در این تجربه حالا کم بنده در این عمر و خب این شاید مثلا سدهه معنوس بودن و محشور بودن با عرض به خدمتون آیات قرآن و صاحبان ادب علم اساتید بزرگان کاملا واضح و بدیهی است که اونها که جوهر اخلاص در وجودشون آمد و نشست و نهال اخلاص ریشه دواند و به بار نشست ماندند و میمانند و خواهند ماند. اخلاص انسان عمل و عامل رو ماندگار میکنه. عجیب برکتی ذات باری تعالی در این اخلاص عملی داده. عجیب برکتی است تو این اخلاص عزیزم. یعنی چه؟ اگر این معنای اخلاص دوم رو دارم میگم اخلاص عمل، یعنی این که انسان جز خدا را در عمل خیش نبیند. یعنی اگر شما هر کاری رو انجام میدید صرفا خدا رو میبینید ناظر عمل خودتون، نه خلق. حالا این عمل ممکنه عبادی باشه، ممکنه غیر عبادی باشه. اما یه مقوله دینی رو عرض میکنم. یه کار دینی که انجام میدیم، ما فقط ناظر را خدا میبینیم. اگر عبادت خوبیست، اگر علم خوبیست از مقوله علم الهی و دینی، و کافیست، بگذارید از همینجا بگم که راه دور نریم، کافیست که گوینده الان احساس کنه که یک ساعت من مطالبی گفتم که بعد از پایان محفل عزیزان خواهند گفت مثلا آفرین مرحبا و طیب الله انفاسکم به قول عربا نمیدانم چنین و چنان. تمام است. به خداوندی خدا تمام است. هیچ ارزشی نداره. اگه مطالعه بوده، اگه تحقیق بوده، اگه هرچی بوده، میشه لفظ، الفاظ. شاید بعضی از کسان رو من خب صاحبان این گونه بیانها رو من دیدم که میگفتن آرزوی ما اینه که در یه وقتهایی که خیلی مثلا چنین باشد مثلا مطلبی بی بدیل بی نظیر یا مثلا اینها که زمین بعد از بحث گشوده به شما تو زمین بریم که بعد مردم نگوین تشویق و اظهار محبت و ارادت نکنند. اصلا توجه دارید نتیجه آن چنین خواهد شد که گفتار خالصانه بر دل فرو می نشیند و خانه می کند به نازی که لیلی به محمل نشیند به دل می نشیند جدا نمی شه از دل. توجه دارید. پس اخلاص عمل اینه که ما هیچ در هر عملی که در ساحت دین انجام می دیم فقط یک ناظر مستقیم داریم، اونم ان الله سمیع بصیر. هیچ کی رو نمی بینیم، نه دوست، نه نزدیک، نه نمیدانم بیگانه، هیچ کی رو نمیبینیم. نه قوی میبینیم، نه ضعیف میبینیم، نه فقیر میبینیم، نه غنی میبینیم، هیچ کی رو ناظر خودمون نمیبینیم. خب ببینید تو این اخلاص خیلی عرض کردم دیگه رشد میاد، کمال میاد. این میشه اخلاص عملی. اولی اخلاص اعتقادی، دومی اخلاص عملی، سوم یه پله میاد بالاتر، اخلاص قلبی است. یعنی چه؟ یعنی اینکه من کان فی قلبه مثقال خردلۃ چی گفته است؟ من کان فی قلبه مثقال و خردلت سوا جلالک فعلم انه مرزون. من کان فی قلبه، خدایا اون کسی که تو قلبش مثقال خردلت، یه مثقالی از یه خردل و یه دانه تصور بفهمید اسپند مثلا باشه، مثقال خردل سوا جلالک، غیر از جلال تو، غیر از جمال تو. فعلم انه مرزون بر وزن فعلون صفت مشبه است، یعنی کارش دیگه از بیخ خراب است، تمام وجودش تباه است. توجه دارید؟ عجیب گفته این شعر. اخلاص سوم، اخلاص قلبی، یعنی این که وقتی موحد به جایی میرسد در مراتب سلوک، این مرتبه چهارمه که امام دارن میگن در سلوک، بعد از معرفت و توحید، بعد از معرفت و تصدیق و توحید اخلاص به این مرحله چهارم که میرسد، وقتی به جان و قلب خودش نگاه میکنه بعد از طی اون سه مرحله، هر کجای دلش سری میزند، دقت کنید عزیزان اشتباه نشه، در عرض خداوند هیچ کی و هیچ کس را نمیبیند، هیچی نمیبیند. به هر کجا کوچه پس کوچه جان و دلش و روحش سرکشی میکنه فقط میبینه السلام المؤمن العزیز المهیمن الرؤوف الودود. و و و و فقط حضور خداوند رو در عرض ذات باری تعالی هیچکی، نه کسی جا داره، نه کسی محل داره تو دلش جای باید. بله در طول هست اما در عرض نه، هیچکی نیست. نه محبتی در کنار محبت خداست، نه قدرتی و سطوتی برای این انسان دیگه نمیدانم رئیس و وزیر و وکیل و قدرتمند و نمیدانم خدایگان و قوی شوکت و قدر قدرت و همام اینها میشن توهم، میشن توهم. معشوق و فریب، پری چهره و شهراشوب و تمام اینها میشن خیال باطل. من کان فی قلبه مثقال خردلة سوا جلالک فعلم انه مرزون. این اخلاص قلبی است، یعنی تمام در دل یک دست، تمام مملکت جان و دل به تصرف حضرت جانان داده شده است. عزیزان ما سه تا اخلاص داریم. حالا امیرالمومنین فرمود و کمال و توحیدهی الاخلاص و شارحان نهج البلاغه اینجا به چانه زنی افتادن که این کدوم اخلاصه از این ستایی که من توضیح دادم. حالا بعضیا دو تاشو میگن، بعضیا این چه اخلاصیه، بعضیا دوست دارن بگن این همون اخلاص در عمله، یعنی اگر کسی به اوج توحید رسید بود عملش خالص باشه. خوبه با مطالب قبل، اما با ادامه مطلب امام نمیسازد، چون امام میفهمند و کمال الاخلاص له نفی الصفات عن. و کمال اخلاص اینه که انسان هیچ صفتی رو برای خداوند قائل نباشد، نفی صفات کند از خداوند. کدوم صفات؟ اون صفاتی که ما تصور میکنیم، یعنی بگیم خدا اینه، خدا آن است. نه صفاتی که، یعنی خود صفاتی را که انسان با ذهن خیش برای عقل میگوید، نه صفاتی را که نعت خدا برای ذات خودش میگوید. آخرین مرحله معرفت اینه که در مقام توحید و صفات الهی تسلیم محض شناخت صفات از سوی خدا و فرونهادن همه ذهنیت ها در کوی جانان